با این ذکر هم به این انسان درس بده که اگر یه مشکلاتی در اون مجلس برات مطرح شده، بدون مشکلها از ناحیه خودت است. سبحان ربک، سبحان ربک رب العز عما یصفون. او بخیل نی، او ظالم نیست، او غیر عادل نی. خب ممکنه در یه جای نشستی صحبت شده، بعدم تو هم درد دلت باز شده، سفره دلت هوا کردی، یا رفیقت سفره دلش هوا کرده است، یا برای خودت ناراحت شدی یا برای رفیقت. بدان از تو است نه از او. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تو مجلس که آدم میشینه برخورد میکنه، علل قاعده دیگه دولت و حکومت مطرح میشه، اون نظام حاکم هم مطرح میشه. خب یه کسی ممکنه چیزی بگه، نقی بزند، اعتراضی بکند، چون به هر حال حکومت یه سری هم باش بدن دیگه. میگه بگو و سلام علی مرسلین، بر حکام الهی تحیت و سلام بفرست، که این حکام الهی به سعادت رسانندگان بشرند. آخر مرحله، مرحله رضا و تسلیمه، والحمدلله رب العالمین. اول او گرفتاری ها رو بدون، منشأش خودت هستی، یا اگر خدا هم گرفتاری رو داده به حکم البلاء و للولا هست، دوست داشته. اصلا یکی از الطاف خدا اینه، آدم رو خدا وقتی دوست بداره اگه یه گناه بکنه فوری سرش به سنگی میخوره، همینجا بهش میفهمونه امروز تو گناه کردی، مریضی سراغش میاد، بی پولی سراغش میاد، بدبختی سراغش میاد، که حالیش کنه تو گناه کردی. یکی از الطاف خداونده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. ذکر رو میدونستید، حدیث رو هم شما وقتی مراجعه میکردید میافتید. نکته ای که من میخواستم عرض کنم به عنوان یک بابی در همه احادیث اینه، به اذکار و اوراد در جاهایی که بیان شده دقت کنید. چیزی اگر به ذهنتون آمد در ذهن خودتون بسپرید، برای دیگرانم بیان کنید، منتها نه به عنوان جزم، به عنوان احتمال و به عنوان شاید. بریم سراغ بحث. ما عرض کردیم ترتیب بحث ما بر حسب ترتیب کفایه است، و در کفایه بحثش را در یک مقدمه و مقاصد و خاتمه قرار داده. بحث ما هم اینجور است. بحث ما در اصول متضمن مقدمه است و مقاصد و خاتمه، چون رو ترتیب کفایه است. اما مقدمه، فقد جرت السیره در بیان اموری در مقدمه، مثل موضوع علم و تعریف علم و مسائل علم، علم اصول و بعض مسائل لغویه و غیر لغویه، حقیقت چجوره، مجاز چجوره، وضع چیه، اینجور الفاظ، جره اینجور مباحث، جرت سیره در مقدمه، سیره اصولیین در مقدمه بر این جاری شده است که بحث میکنن از موضوع علم اصول، مسائل علم اصول، تعریف علم اصول، غایت و هدف علم اصول، غرض از علم اصول و بعض مسائل دیگر، مثل مسئله وضع، مسئله حقیقت و مجاز، مسئله معانی حرفیه. اینا چیزایی است که جرت سیره بر بیان اونها. و فی المقدمت امورون، در این مقدمه اموری هست. امر اول در موضوع علم اصول و تعریف علم اصول و غرض از علم اصول و بیان مسائل علم اصول. موضوع علم اصول، تعریف علم اصول، مسائل علم اصول، غرض از علم اصول، این چهار تا امر در این مقدرین امر اول تو مقدمه بیان می شود. صاحب کفایه در این امر اول اگر مطالعه فرموده باشید، هشت مسئله بیان کرده. تو الامر الاول تا برسیم به الامر الثانی، هشت مسئله بیان کرده، هشت مطلب گفته. بیان فی الامر الاول مسائل سمان، 8 مسئله بیان کرده. من حالا مسئله رو یکی یکی میگم. احدها تعریف موضوع علوم. اصلا موضوع علوم چیه؟ احدها تعریف موضوع العلوم، فرموده چی؟ و هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. این یه مطلب، تعریف موضوع همه علوم، و هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. این یه مسئله. مسئله دوم، عرض ذاتی را تبیین کرده. ثانیها تبیین و عرض ذاتی، فرموده عرض ذاتی اون است که بر شیء عارض بشود حقیقتن، چه بی واسطه چه با واسطه. کل ما یعرض لشیء واقعا و حقیقتن، این عرض ذاتی است. و ما یعرض عروزن و مسامحتن، اون عرض غیر ذاتیه. و ما یعرض عرزن و مسامحتن و مجازن، اون عرض غیر ذاتیه. مثل اینکه شما میگید جرل میزاب، یا هر حر کل جالس و فسفینه، این عرض غیر ذاتی. میگید این آقا را رفت از اینجا به تهران، رفت حرکت کرد تا تهران رفت، با اینکه او تا تهران نرفته، چیشی تا تهران رفته؟ ماشین. اون تو دروغی مجازی میاد نسبت رو میدید به جالس سفینه. اینا میفرماد عرض غریب غیر ذاتیه. غیر از این هر چیزی که عارض بر شیء میشود، این عرض عرض ذاتیه. و در اینجا مخالفتیست با معروف در تبیین عرض ذاتی. و فی هنا مخالفتون لصاحب الکفایه مع ما هو المعروف در تبیین عرض ذاتی. ایشون عرض ذاتی رو اینجوری میگه دیگه، میگه هر چی بر شیء عارض بشد این عرض ذاتی، هر چی بالمسامحه و بالعرض باشه، واسطه در عروض باشد، این عرض غیر ذاتی. این تعریف تبیین ایشونه. و حال این که میدونید دیگران اینجور نگفتن، دیگران آمدن گفتن هر چیزی که عارض بشود بر شیء لذاته او به واسطت امر ذاتی اخص، او به واسطت امر ذاتی اعم، اون عرض ذاتی. کل ما یعرض لشیء به واسطته، برای خودش یعرض لشیء به واسطته، مثل تعجبی که برای انسان عارض میشه به ما هو انسانون، تعجب یعرض للانسان به ما هو انسانون. و ما یعرض لشیء به واسطه امر اخص، چون عقل دارد چه میکند انسان؟ چون ناطق است چه میکند؟ درک کلیات میکنه. ال انسانو یدر کل کلیات. چرا یدر کل کلیات؟ لانهو ناطق، لانهو ذات عقل، فصل ممیز. پس درک کلیات عارض انسان میشد به وسیله امر داخلی کی؟ اخص، یعنی ناطق که اخص است، فصلشه دیگه. و یا به وسیله امر داخلی اعم، معش عارض بر انسان می شود، لانهو کی حیوانون، انسان راه می رد. چرا راه می رد؟ لانهو حیوانون مشیه شد. حالا مثال، اگه مناقشه در مثال داشته باشید، ما ابایی نداریم از مناقشه در مثال، ولی می دونید عرض ذاتی رو اینجور تعریف کردن، ما یعرض لشیء لذاته او یعرض لشیء به واسطه امر ذاتی اخص، یا به واسطه امر ذاتی کی؟ اعم. گفتن این سه قسم عرض ذاتی، بر خودش عارض بشد یا به واسطه امر داخلی اخص، یا به واسطه امر داخلی کی؟ اعم. اینو گفتن عرض ذاتی. سه قسم ها میدونید گفتن عرض غیر ذاتی مسلمه دیگه، بحث نمی کنم. اگر عارض بشود بر شی به وسیله امر خارجی مباین، عرض الشی به واسطه امر خارجی کی؟ مباین، مثل حرارت برای آب به وسیله کی؟ ما نار. حرارت عرض للماء به واسطه نار، نار مباین با ما است، واسطه امر خارجی مباین است. یا امر خارجی اعم یا امر خارجی اخص، اینا رو هم گفتن عرض غیر ذاتی. اگر بر چیزی عارض بشود به وسیله امر خارجی اعم، خارج از ذاتش، یا خارجی اخص یا خارجی مبایه، این سه قسم گفتن عرض غریب. یه قسم مختلفون فیه، عارض بشود بر شی به واسطه یک امر بیرونی، اما امر بیرونی مساویه با چیه؟ با خود شی است. اینو بعضی گفتن عرض ذاتیه، بعضی گفتن عرض کیه؟ غریبه. اینا دیگه چیزایش علاقاده آقایون در ذهنشون هست، حال من تکرار میکنم برای اینکه خودم تو ذهنم بیاد. پس بنابراین عرض ذاتی را اونا اینجوری تعریف کردن، گفتن ما یعرض للشیء لذاته او لامر داخلی اخص، امر ذاتی و داخلی اخص او لامر داخلی اعم، اینو گفتن عرض ذاتی. سه قسم دیگر هم گفتن عرض غیر ذاتی، یه قسم مختلف فی. به هر حال این سه قسم عرض ذاتیه، ما یعرض للشیء لذاته او به واسطه امر داخلی اخص یا به واسطه امر داخلی اعم. من جاشو عرض کنم ای میخواید خوب یادداشت کنید، حاشیه مرحوم مشکینی مفصل داره فواید تقریرات مرحوم نائینی، اونم داره، البته نه به مفصلی حاشیه مشکینی، خب تو حاشیه مولا عبدالله سایر جهان که مفصل گفته شده است. این تعریف معروف، صاحب کفایه آمد با معروف مخالفت کرد، گفت کل این هفت قسم جز اعراض کیان؟ ذاتی هن دیگه. تمام هفت قسم که واقعا بر خودش ای عارض میشن، نه دروغی نه مسامحه ای، ایشون فرمود همه اینها عرض ذاتی اند. عرض غیر ذاتی مال کدوم؟ دروغی ها، مسامحه، مثل حرکت جالس سفینه، مثل جریان میزاب. جرل میزاب عرض غیر ذاتیه، شما جریان رو به میزاب نسبت دادید، با اینکه جریان مال کیه؟ در حقیقت مال ما اول میزاب. پس ثانی ها تبیین عرض ذاتی و فی تبیین مخالفتون لمعروف بین اهلش، در این تبیین ایشون یه نظر خاصی داده است، آمده یه مطلب خاصی رو گفته. گفته عرض ذاتی اونه که به شیء عارض میشه، میخواد با واسطه، میخواد بی واسطه، واسطه داخلی باشه، خارجی باشه، هرچی میخواد باشه. عرض غیر ذاتی اونه که بالمسامحه ول مجازه، در حالتی که معروف اینه ما یعرض للشیء لذاته او به واسطه امر داخلی مساوی، او به واسطه امر داخلی اخص، او امر داخلی اعم، اون عرض ذاتی. اینم امر دومی که کفایه بیان کرده. امر سوم فرموده است نسبت موضوع علوم با موضوعات مسائل نسبت کلیست با افراد و طبیعی است با مصادیق. من دارم حال کفایه را عرض میکنم. میفرماد نسبت و موضوع العلم الى موضوعات المسائل، شما مثلا موضوع علم فقه چی میدونید؟ فعل مکلف. موضوع علم اصول رو مثلا ادله اربعه. میفرماد نسبت بین موضوع علم با موضوعات مسائل نسبت کلیست با طبیعی است با افرادش و کلیس با مصادیقش. و معلوم است طبیعی با فرد وجودن یکیان، اما مفهومن چیان؟ دوتاند. هر کدام از شما آقایون یک انسانید، هر کدام یک انسانی، نه هر کدام یه جزء انسانید. انسان طبیعی است با شما اتحاد دارد، وجودن اختلاف دارد چی؟ مفهومن. فإن الطبيعية موجود بعین وجود افراده. چند تا طبیعی ما در خارج داریم الان؟ اگه شما گفتی 5 میلیارد بشر داریم، پس 5 میلیارد طبیعی داریم در خارج، هر کدام یک طبیعی هن. متحدون وجودن و مختلفون مفهومن. طبیعی با فرد از نظر وجود یکی هن، اما از نظر مفهوم دوتان. مفهوم انسان غیر مفهوم زید است، مفهوم انسان غیر مفهوم عمره. نسبت موضوع علوم با موضوعات مسائل نسبت طبیعی است الی افراده و کلی الی مصادیقه. فهما متحدان وجودن و مختلفان مفهومن. اینم امر سومی که ایشون بیان کرده. من حالا رو ترتیبی کفایم دارم میگم. امر چهارم در بیان مسائل است. رابعها بیان المسائل، مسائل رو بیان کرده. میفرماد مسائل العلوم جملتون من قضايا متشتته تجمعها غرض واحد. بعد کفایه رو نگاه کنید، میگه مسائل العلوم جملتون من قضايا مختلفه، یک سلسله قضايای مختلفه است. الامر يدل على الوجوب، النهي يدل على الحرمه، یک سلسله قضايای مختلفه متشتته، قضايا متشتته يجمعها وحدت غرض. جامعش اینه که همه این مسائل متشتته یک کار از دستشون میاد، اون کار چیه؟ قدرت بر استنباط. الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المجرور به حروف الجاره مجرور، از ظرف اما ظرف لغو و اما ظرف مستقر. مسائل متشتته یجمعها غرض واحد، همه اینا چیکار از دستشون میاد؟ صون کلام از خطا در گفتار، صون لسان از خطا در گفتار. مسائل نحو یک غرض دارد، صون لسان عن الخطا فعل مقال، تجمعها وحدت غرض. اینم امر چهارم. امر پنجم ایشون میفرماد در موضوعیت موضوع اسم خاص لازم نیست. این جلو جا فراون ها، این جلو تشکنه. لا یعتبر فی موضوعیت الموضوع اسم خاص و عنوان خاص. در موضوعیت موضوع اسم خاص نمیخوایم، بل یکفی اشاره به او. اینم یک حرف. مطلب پنجم اینه که لا یعتبر در موضوعیت موضوع اسم خاص، عنوان خاص، نه. موضوع موضوعه، چه اسم خاصی داشته باشد چه اسم خاصی چی نداشته باشد. گفت قرمه را با قاف می نویسن یا با کی؟ غین. گفت غرض چیشه؟ خوردنش. می خواد با قاف بنویسن، می خواد با غین بنویسن. در موضوعیت موضوع اسم خاص معتبر نیست، چه اسم خاص داشته باشد چه نداشته باشد. یکفی در موضوعیت اشاره به او. مثلا از شما پرسیدم موضوع علم اصول چیه؟ شما لازم نیست اسم خاص براش بگذاری، اگه نتونستی اسم خاص پیدا کنی پیدا نکن. میگی موضوع علم اصول اونیست که نسبتش با موضوعات مسائل اصول نسبت چیه؟ کلی و فرد است. اینجوری بهش اشاره کن دیگه، کافیست. در موضوعیت موضوع اسم خاصی معتبر نشده. اینم امر. امر ششم ایشون میفرماد موضوع علم اصول نه ادله اربعه است به وصف دلیلیت، نه ادله اربعه است به ذواتها. در امر ششم ایشون میفرماد موضوع علم اصول نه ادله است به وصف دلیلیت، یعنی الکتاب الحجه، السنت الحجه، الاجماع الحجه، العقل الحجه، ادله به وصف دلیلیت. این موضوع الموصول نیست. و نه ذوات ادله به ماهی ذوات ادله، این موضوع الموصول نیست. هیچ کدوم اینا موضوع الموصول نیست. موضوع الموصول چیه؟ اونیست که در غرض دخالت دارد، یعنی قدرت بر استنباط. در قدرت بر استنباط چه دارد؟ دخالت، اینجورش اشاره میکنی، اونیست که با موضوعات مسائل نسبتش نسبت طبیعیست به افراد، کلی با مصادیق، اما اسم ندارد، هیچ اسم نمیشه براش گذاشت و در موضوعیتم اسم دخالت ندارد. اینم یه مطلب. چه کدومه؟ خیلی فرق میکنه. ببینید هفتم زاره نرسیدیم هنوز، پنج و شش، معذرت خواهم، شما کمک کردی مرا. البته یکی از فنون منبر اینه که آدم در منبر وقتی چیزی رو میخواد بگه نگه پنج و شش تا یا ده تا مطلب رو بگه، چون یه وقت یادش میره. حالا ما امروز اشتباه کردیم که ولی خب ما منبر نیم، مباحثه است، بعد آقا این کمک میکنه. فرق بین پنجم و ششم اینه، در ششم ایشون موضوع علم اصول رو بیان کرده، بالخصوص موضوع علم اصول. امر پنجم یه بحث کلیه، لا يعتبر في موضوعية الموضوع للعلوم الاسم، اون یه مطلب کلیه. امر ششم بالخصوص در باب چیه؟ بالخصوص در باب اصوله. فرقش کلی و مصداق باز، اون مسئله کلیشه، این مسئله مصداقش. امر هفتم در طریق امتیاز علوم، طریق امتیاز علوم می‌فرماد امتیاز العلوم به امتیاز الاغراض لا به اختلاف موضوعات و محمولات. اینم راه تمایز، می‌فرماد تمایز علوم به تمایز اغراض، نه به تمایز موضوعات و محمولات. امر هشتم تعریف علم اصول، هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعيه، هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعيه او التي ينتهي اليه الفقيه. این تعریف علم اصول. پس صاحب کفایه در امر اول قد بین امورا ثمانیه، هشت امر ایشون در امر اول بیان کرده، من رو ترتیب کفایه بیان کردم. با اینکه نظم غیر اینو اقتضا میکنه، تنظیم غیر اینو اقتضا میکنه، یعنی پنج تا از این امور هشتگانه مال موضوعه، خب اینا رو باید یه رج حساب کرد، یکی مال تعریف جداگانه حساب کنید، یکی مال امتیاز علوم جداگانه حساب کنید، ولی قاطی کرده است. مثلا تعریف ذاتی را با بحث موضوع قاطی کرده است. برحال امر سهلون، این هشت و مطلب. ما بعضی از این مسائل را مورد بحث قرار میدیم و از بعض دیگرش صرف نظر میکنیم و حواله میکنیم آقایون را به کتابهای دیگری که خواستن مطالعه کنند، چون دیگه زیاد بحث کردن هم مطلوب نیست. ولنبحث و فی بعض تلک المسائل، و بعضی های دیگش را میگیم آقایون خودشون برن نگاه کنن آیا حرفاش درسته نادرسته، چی اونو برن نگاه کنن. یکی از اون مسائلی که ما متعرض میشیم راجع به موضوع علومه، فما نتعرضها موضوع العلوم. در اینجا قبل از آنی که ما تعریف کنیم موضوع علوم را، یه بحثی قبل از او هست. قبل از تعریف موضوع علوم، شما میگید موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، میگی موضوع هر علم اونیه که بحث از عوارض ذاتی اونه، فعل المکلف در مثلا فقه، ادله اربعه در کجا، اصول. میگی چون از عوارض فعل مکلف بحث میکنیم، پس فعل مکلف موضوع فقهه، چون از عوارض کتاب و سنت بحث میکنیم، پس کتاب و سنت و عقل و اجماع موضوع کیه؟ اصوله. در فلسفه چون از وجود، از عوارض وجود بحث میکنیم، پس موضوع چیه؟ وجود. شما میگی موضوع اونه دیگه. لکن قبل از تعریف موضوع یه بحث دیگر هست، و اون که آیا احتیاجی به موضوع در علوم به این معنا هست یا نه؟ آیا اصلا احتیاج هست یا احتیاج نیست؟ آیا احتیاج داریم به موضوع به این معنا در علوم، یا اصلا ما احتیاج به موضوع نداریم؟ علم بی موضوع، اصلا دلیلی بر لزوم موضوع در علوم داریم یا نه اصلا احتیاجی نداریم؟ قبل از تعریف موضوع به یک کسی گفت پدرت از گرسنگی مرد، گفت داشت و نخورد. ما بحثمون اینه، شما میاید میگید موضوع علم ما یوب حسوفی عنوارز زد، خیلی خوب. اما قبل از این اصلا احتیاج به موضوع به این معنا هست یا احتیاج به موضوع به این معنا نیست؟ اصلا علوم موضوع نمیخواد. کی گفته علوم موضوع میخواد؟ حق این است و الحق طبعا لسیدن الاستاد حفظه الله و ابقاه عدم الاحتیاج الى الموضوع بهذا المعنى، احتیاجی به موضوع به این معنا نیست. بل الموضوع بهذا المعنى امر باطل. پله پله است دیگه. اولا میگیم اصلا احتیاجی نیست، بعد میگیم اصلا موضوع به این معنا امر چیه؟ باطل. کی گفته است که ما در علوم موضوع میخوایم؟ یعنی ما یبحث عن عوارض ذاتی میخوایم؟ اصلا علوم موضوع نمیخواد. احتیاجی به موضوع به این معنا نیست، بل الموضوع به هذا المعنا باطل. و ذالک، و ذالک برای اینکه استدلال کردند برای احتیاج به موضوع به اینکه چون غرض در علوم واحده، هر علمی دارای غرض واحد است، به ما اینکه غرض واحده و موضوعات در اون غرض واحد دخیلند، غرض در هر علمی واحد، موضوعات در اون غرض چجورند؟ دخیلند. و چون الواحدو لا یصدر الا من الواحد، چون الواحدو لا یصدر الا من الواحد، یک امر صادر نمی شود مگر از چی؟ مگر از یک امر. هر یک معلول یک علت دارد. چون اینجوریه، حالا دلیلشو من دیگه عرضه میکنم که خسته بشید. چون الواحد رو فلاسفه گفتن لا یصدر الا من الواحد، میشه قاعده وحدت. چون اینجوریه، خب این موضوعات مختلفه اگر با اختلافشون بخوان دخیل باشن، این قاعده چه شده؟ نقض شده. غرض واحد است، این یک، این که قبول دارید هر علمی غرض واحد داره. الواحد هم لا یصدر الا من الواحد، اینم فلاسفه گفتن مسلم علمه جامع بین این موضوعات. شما 100 مسئله در نحو دارید، الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المجرور و مجرور، نمیدونم المبتدا و مقدم، الخبر مؤخر. این مسائل یکیش موضوعش فاعله، یکیش مبتداست، یکیش خبره. خب اینا دخیل نمیتونن باشن در اون امر واحد. و اون صون اللسان عن الخطأ فی الکی فی المقال، اگه بخوان دخیل باشن مع کثرتها، یلزم که واحد از چند تا چیز صادر شده باشه؟ از هزاران چیز. با این واحد، برای اینکه این قاعده نقض نشود، میگیم این موضوعات مسائل به ماهیه دخیل نیست. به اعتبار چیشون دخیلن؟ اون جامعشون، اون کلیشون، که اون کلیشون امر چیه؟ واحد است. فعل المکلف، یک ام بیشتر نیست که، فعل المکلف. غرض شما قدرت بر استنباط، غرض واحد، دخیل در او هم فعل المکلفه، اینم واحد. پس قاعده درست شد. اجازه من عرضم تمام بشه، من حرف اونا رو میگم. استدلال کردن از شما بعید، استدلال کردن برای این که اصلا احتیاج به موضوع در علوم هست غیر از موضوعات مسائل، یه چیز دیگه میخواییم که ازشو داریم موضوع علم. برای لزوم به احتیاج به موضوع و لزوم موضوع استدلال کردن به قاعده وحدت، به این بیان گفتن هر علمی دارای غرض واحد است، این یک، هر علمی یک غرض دارد. غرض فقه چیه؟ قدرت بر استنباط. غرض نحو چیه؟ صون زبان از خطای در گفتار. هر علمی یک غرض داره. موضوعات مختلفم در این غرض چجورند؟ دخیلند. اینم یک مطلب. الواحد هم لا یصدر الا من الکی واحد. خب اگه بخوایم اینا رو جمع کنیم، موضوعات دخیلن، غرضم که یک چیزه، واحدم که لا یصدر الا من الواحد، چجوری درستش کنیم؟ چجوری آشی که بختیم بخوریم؟ خب نفس آش. چجوری آشی که بختیم بخوریم؟ میگیم چی؟ راهش اینه که میگیم این آشهای پخته شده، این آشها رو نباید خورد. چی در خوردن موثره؟ اون آش جامع بین همه این آشها، یک کلی درست میکنیم که اون بشد امر کی؟ واحد. فعل مکلف. نماز دخیل نی، روزه دخیل نی. تو بگی نماز یک چیزه، روزه یک چیزه، جامع بین اینها دخیل است. ول جامع و امرون واحد. هم قاعده رو حفظش کردیم، هم موضوعات دخیل شدند، هم غرض هم چجور واحده. خب این سه تا مقدمه، غرض واحد، موضوعات دخیل، الواحد لا یستر الا من الواحد، چجوری درستش کنیم؟ میگیم این موضوعات به ماهیه دخیل نیستن، اینا خداشون در قدرت بر استنباط دخالت ندارن. چی بر قدرت بر استنباط دخالت دارد؟ اون جامعشون، اون کلیشون که یکیه. خب پس واحد از واحد صادر شده، واحد از چند تا چیز صادر نشده. این استدلال آقایون. اگر به استدلال آقایون اشکال دارن، یعنی بنده بد نقل کردم، حرف بزنن. اگه اشکال دارن به این حرف، اجازه بدن من اشکالا رو عرض کنم، اگر چیزی فرومون اون وقت آقایون بفرما. این حرف آقای، لکن این از اصل ناتمام، خیلی اشکال داره، چندین اشکال به این حرف هست. یک، موضوعات دخیل نیستن در غرض، اونی که دخیله علم انسان است به مسائل. موضوعات دخیل در غرض نیستن. تا تو بیای بگی چی تو چند تا چیز یک چیز آفریدن، با اینکه یک چیز از یک چیز آفریده میشه، ممکن اصلا موضوعات دخیل نیستن. چی دخیله؟ علم به مسائل. شما که زبانتون رو از خطای در گفتار به وسیله نحو باز می‌دارید، موضوعات مسائل سبب سون زبان شد یا علم شما به مسائل؟ الفاعل این سبب سون است، المفعول، نمی‌دونم مجرور، این سبب سون است یا علم شما به مسائل؟ شما یه سری مسائل نحوی رو بلد میشید، وقتی بلد شدید زبانتون از خطا چه میمونه؟ مسوم. پس موضوعات دخیل نشد، علم دخیل شد. شما که فقیه میشوید انشاءالله، قدرت بر استنباط از موضوعات پیدا شد یا از علم شما به مسائل اصول؟ موضوعات تو کتابا نوشته است، تا شما بلد نشید قدرت بر استنباط پیدا چی؟ نمی کن. پس اونی که دخیل در غرض است اصلا موضوعات نیستن، علم شما به یک سلسله از قضایاست. و یه رکن استدلال رفت کنار، علم شما به یک سلسله از قضایا، او دخیل است. این یک اشکال. توجه بفرمایید. اشکال دوم، اصلا قاعده وحدت به اینجا کار ندارد. الواحد لا یصدر الا من الواحد، این برای بسیط من جمیع الجهات است. واحد صادر نمیشه مگه از واحد؟ مقابلش هم هست، الواحد لا یصدر منه الا الواحد، هر دوش یک امر است. این مال بسیط من جمیع الجهات است، مال ذات باریس و عقل اول. فلاسفه اونجا بحث کردن که چجور ذات باری با بساطتی رو که دارد این مرکبات عالم آفریده شده. حالا من که نفهمم که اونا اونجا آمدن گفتن که بله، اون ذات باری مع وحدته و مع بساطته عقل اول رو آفرید، عقل اول بساطت داشت، عقل اول عقل دوم، همینجور تکسرها پیدا شد. این مال اونجاست. چه ربطی دارد به اغراض علوم؟ که اغراض علوم امور متدرجه مرکبه متکامله است. چه ربطی دارد به اغراض علوم که امور متدرجند مرکبند متکامله؟ مال او بسیجه که هیچی نداره، بساطت من جمعی الجانس ذات باری. اغراض علوم متدرجند مرکبند متکاملند. آدم قدرت بر استنباط یه دفعه پیدا میکنه یا ذره ذره؟ ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. قدرت بر استنباط یه امر بسیط نیست، یک امر متدرج مرکب است. هی مرتبه ای میاد مرتبه قبلی رو میبره، مرتبه ای میاد مرتبه قبلی رو میبره، یه دفعه شما میشید فقیه، یعنی یک قدرت بر استنباط پیدا میکنی. توجه کنی، سون لسان از خطای در فکر، از خطای در گفتار، در نحو پیدا میشد. یه دفعه است یا قدم به قدمه؟ دستم بگرفت و پا به پا برد، قدم به قدمه. اول بهش میگه اون موزه جویادش میده، میگه چون فاعل سبک بود و رفع سنگین بود، رفع را به فاعل سبک دادیم تا چه حاصل شود؟ تعادل. خب این خیال کرده، این وحی منزل است، این یه کلمه رو بلد میشه، الفاعل و مرفوع. بعد میاد بالاتر، سیوطی میاد مغنی یه سری میخونه، خب بعد دیگه غلط ادبی نمیخونه، نه مثل من که غلط ادبی میخونه. این مرکب است، متدرج است، متکامل است، هر روزی از روز قبلش بیشتر بلده. چه ربطی داره به قاعده واحد؟ توجه بفرمایید، الواحد لا یصدر الا من الواحد، قاعده فلسفی. من عمقش نمیفهمم، خیلی دیگه عمقش نمیفهمن. الواحد لا یصدر الا من الواحد که یک قاعده فلسفی است، این مال بسیط من جمیع الجهات ذات باری جل و علا. ربطی به مرکبات و متدرجات و متکاملات ندارد. و اغراض علوم متدرجاتند، متکاملاتند، مرکبات. این لحظه به لحظه آدم یاد میگیره. امروز چهار تا کلمه برد شد، یه مقدار زبونش از خطا نگه میداره دیگه، فاعلا را مرفوع میخونه، اما مجرورا را چی میخونه؟ مرفوع میخونه، میخونه فی امان الله، چون هنوز نرسیده به حرف جاره. فردا که حرف جاره را خون اون وقت دیگه میخونه فی امان الله. به تدریج حاصل میشد. چه ربطی داره به القاعده الواحد لا یستر الا من الواحد؟ اونا که گفتن، توجه، اونا که گفتن که بعضی هاشون هم فقط خوندن و بعضی هاشون هم خوندند و هم فهمیدن، مال من جمیع الجهات. هر چی میخوای بگو من جمیع الجهات، مختص به ذات باری جل و علا، عقل اول، بعدم عقل دوم، عقل سوم، درست کردن و بدن تا آخر. ربطی به این امور متدرج متکامل ترکیبی نداره. چه میفرمایید؟ بفرمایید. ابدا، کل تدرج با بساطت من جمیع، الله اکبر، با بساطت من جمیع الجهات. بسیط من جمیع الجهات تدرج بردار نی، یعنی یه جزءش رفت. آقای عزیز چه میفرمایی؟ تدرج معناش اینه یه جز نابود شد، جز دیگری چه شد؟ این بسیطه که مرکب است. یعنی حاویه، یعنی مرکبه. حالا نه، شما بهتر، مرحبا به ناصر نامه نیست الله یعلم، من میگم شما میگی حاویه، خب بهتر، پس مرکبه. مرکب نی؟ ترکیب، یعنی ترکیب در مقابل بسیط به منحیث بسیط است، به منحیث مرکب. خودت میگی تدرج یعنی مرکبه، یعنی تکامل داره. میگم اونی که اونا گفتن، چرا نزاع لفظی میکنی؟ میگم اونی که اونا گفتن مال بسیط من جمیع الجهات است. خب تموم شد، ترکیبم هست، ترکیبم هست. حالا اجازه بدم، خیلی خلا لا مشاهده فرست، شما بگی اسمش ترکیب نیست، به هر حال ولی ترکیبم هست. یه جزش از بمیری جز دیگه میاد. منحیث بسیط است و منحیث مرکب است. او بساطتی که میگن علم بسیطه، ایسه دیگه شو میگن. اینه اشکال دوم. اشکال سوم، سلمنا که موضوعات دخیل در غرض، علا رؤوسنا. سلمنا که قاعده وحدت هم اینجا چه دارد؟ راه دارد. نه خیر، غرض امر واحد شخصیه، امر واحد شخصی و بسیط من جمیع الجهات به عقل اول لا یصدر الا از کی؟ از امر واحد. خب اون وقت اون امر واحد میگی جامع بین کی؟ موضوعات. جامع بین موضوعات امر اعتباری و امر حقیقیه، مگه بشی رجل همدانی؟ جامع بین موضوعات و کلی طبیعی منهای افراد امر اعتباری و امر خارجیه. اعتباری خارجیت ندارد که کلی عقلی لا یوجد الا در کجا؟ در ذهن. ماها همه انسانیم، هممون یکی یه تیکه انسانیم یا یه انسان کاملیم؟ یه انسان کاملیم، هر کدام از ما یک انسان کاملیم. یک انسان دیگر هم داریم غیر ماها؟ یا اون امر اعتباریست انتزاع عقلیه؟ اون دیگه انتزاع عقلیه. مگه بشی رجل همدانی؟ که میگن رجل همدانی گفت یه انسان کلی من دیدم، که غیر از این انسانهای انسان کلی دیگری هم من چی؟ من دیدم. پس اگر قبول کنیم که غرض امر واحد است و بسیط، قبول کنیم موضوعات چه دارند در غرض؟ دخالت دارند. باز حرف شما تمام نیست، چون جامع بین موضوعات مسائل امر حقیقی نیست و تأثیر بگذارد. امر کیه؟ امر اعتباری. امر اعتباری تأثیر و تأثیر ندارد. شما میگی اون امر اعتباری به من قدرت چی داد؟ استنباط. اون امر اعتباری به من قدرت نگاهداری زبان داد، قدرت نگاهداری فکر داد. امر اعتباری، امر اعتباری نه مؤثر است و نه مؤثر، نه علت است و نه معلول. اعتبار خیاله، خوابه، خیال و خواب کاری ازش نیست. بله تو خواب میبینه وضعش خیلی خوبه، بیدار میشه میبینه همونه، هیچ فرقی نکرده است. تو خواب میبینه خیلی ملاست، بیدار میشه میبینه چیزی بلد نیست. حالا اینجور نیست که حالا چون تو خواب بوده خیلی ملا بوده بگیم خب حالا یه مقدار از ملایای خواب بمونه مال بعد از خوابش، یه مقدار اون وقت پول داشته بگیم حالا یه میلیون تومانی چه حداقل 5 تومنش داشته باشه. خواب است و خیال، الناس و نیام و ازاماتون تبهو، همم که ما میگیم قیل است و قال، کار رو اونا میکنن که تو جبهه دارن کار میکنن. پس بنابراین احتیاجی به موضوع در علوم نداریم. این دلیلی که آوردن که موضوع در علوم میخواییم، که استدلال به قاعده کیه؟ قاعده وحدته. این دلیل سه تا اشکال داشت و از اینجا روشن شد که باطلم هست. حالا وجه بطلان رو فردا براتون انشاءالله عرض میکنن. کفایه را آقایون با دقت نگاه کنن. دل موضوعات اینجا امضا نمی کنه، نقض قانون باید بیه منزل.